السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. رحمة الله و بركاته. توفيق داريم در آستانه اربعین حسینی و در شب اربعین سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین علیه السلام در جمع شما، جمع با صفا نورانی و صمیمی شما و در هیئت شما شرکت کنیم و انشاءالله مستفیض بشیم، چنانکه از برنامه‌ای که اجرا کردن بهره‌مند شدیم و تشکر میکنم. خب این جلسه، جلسه بسیار مهمیه. عزیزان فعال ما، نور چشم ما در انجمنهای اسلامی شهر همدان و مرکز استان که یک استان الهام بخش و یک شهر پر از خاطره‌ها از دور و نزدیک، الهام بخش معرفت، الهام بخش عشق، الهام بخش اندیشه، حکمت، الهام بخش حماسه و جهاد، مرکز تربیت انسان‌های بزرگ و رشید، انسان‌های برجسته در عرصه‌های گوناگون علم و معرفت و جهاد. برای من هم بسیار باعث و خوشحالیه که در جمع شما هستم و خوشبختیم که در جاده کربلا، اگرچه یک مسیر ناتمام، به شما رسیدیم و قلبن خرسندیم که چند قدمی به سوی اون کعبه عشق برداشتیم و در جمع با صفای شما عزیزان حضور پیدا کردیم. تشکر هم میکنم از عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردند و این مجلس رو آراستند، از جناب آقای عباسی که همت کردند تا از فرصت این سفر کوتاه ما برای این برنامه هم البته برای من استفاده بشه، و هم از معاونت محترم و بزرگوار خواهران استان و همکارانشون که این جلسه رو برپا کردند. حضور برادر عزیزم جناب قمری هم خیلی شیرینه برای ما که یار قدیمی و صمیمی و همیشگی ما هستند. از فرد فرد شما هم به خاطر اینکه در این مجلس که مجلس حسینی است حضور پیدا کردید. چند مطلب هست که من سعی میکنم فشرده خدمت شما عزیزانم عرض کنم. اربعین در فرهنگ شیعه، در فرهنگ اسلام ناب، یک موقعیت بسیار ممتاز و بسیار مهم. اولا شما با خبر هستید که اربعین از اختصاصات امام حسین علیه السلام. یعنی ما حتی برای پیامبر خدا هم چیزی به نام اربعین نداریم. از ویژگی های امام حسین علیه السلام. نکته دوم این که وقتی میگیم اربعین، بلافاصله یاد یک پدیده بسیار مهم و الهام بخش و سازنده میفتیم به نام زیارت، که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دارای جایگاه ویژه است. زیارت اولیاء خدا، زیارت ولی خدا خیلی جایگاه خاصی داره. زیارت صرفا یک آیین نیست، بلکه یک نهاده دارای ابعاد گوناگونه. زیارت هم جنبه عرفانی داره، هم جنبه تربیتی داره و اخلاقی، و هم جنبه اجتماعی داره، هم جنبه سیاسی داره. خیلی ابعاد گوناگونی داره. خب در این میانه اگرچه زیارت همه اولیا دارای آثار فوق‌العاده است و جایگاه خاص خودش رو داره، زیارت امام حسین علیه السلام دارای امتیازات منحصر به فرده. به ویژه این که زیارت اون حضرت در همه ایام و فرصتها وارد شده، مخصوصا زیارت حرم مطهر و حائر حسینی، و به دوستانشون اهل بیت علیهم السلام توصیه کردن حتما برید، واجب بدونید زیارت اون حضرت رو در طول زندگیتون حداقل یک بار رو حتما برید، از خدا توفیقش رو بخواید، به منزله یک واجب تلقی کنید. و اگر بیشتر شد که بهتر، اگر کسی توانست هر سال مشرف بشه که دیگه بهتر. خب زیارت امام حسین علیه السلام خیلی موقعیت‌های متنوع و جذابی داره. در بین همه اونها زیارت اربعین چیز دیگری است و مورد سفارش و تأکید خاصه. خاص بودنش هم اینه که به ما گفتن زیارت اربعین نشانه مؤمنه. از علائم انسان مؤمن ارادتمند به اولیاء خدا زیارت اربعینه، سید الشهدا علیه السلام. از کنار هم گذاشتن این چند جمله‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، یک پدیده‌ای ساخته شده که این سال‌های اخیر پیش چشم جهانیان قرار گرفته و هر سال متفاوت از سال قبل داره برگزار میشه، هم بر کیفیتش، هم کمیتش، هم ویژگی‌هاش داره افزوده میشه. پدیده‌ای که امسال هم شما میبینید در اوج خودش در حال رخ دادن هست. چیزی که جالبه برای همه ما اینه که در توصیه به زیارت سید الشهدا علیه السلام، البته برای همه زمان‌ها، زیارت با پای پیاده مورد تأکید خاصیه. المشیه الى زیارت الحسین علیه السلام، مشی یعنی حرکت پیاده. این درباره سایر ائمه هم وارد نشده، یا اگر باشه در این حد نیست. درباره خانه خدا هست که اگر کسی اونجا هم با پای پیاده بره فضیلت خاصی داره و اولیاء خدا جزء سیرشون بوده. سایر ائمه علیهم السلام من ندیدم، اما راجع به امام حسین علیه السلام به قدری روایت وارد شده که انسان حیرت میکنه. در ضمن همه اون روایات پرنوری که درباره زیارت امام حسین علیه السلام هست، زیارت با پای پیاده هست. و این وقتی عنایت میفرمایید زیارت سید الشهدا علیه السلام، زیارت حرم، زیارت حرم به طور خاص به عنوان علامت مؤمن در اربعین، همه اینها به زمینه فضیلت ویژه‌ای که رفتن با پای پیاده داره کنار هم قرار گرفته و همایش بین المللی شیعه رو به نام حسین علیه السلام رقم زده. اتفاقی که امتدادش به صورت متمرکز در منطقه 90 کیلومتری بین نجف تا کربلا مشاهده میشه به صورت یک جمعیت روان و یک سیل جمعیت، سیل خروشان، و سایر راه‌ها هم از مناطق دیگه هم به همین کیفیت، البته نه به این تراکم. خیال نکنید فقط مسیر نجف به کربلاست که شاهد حضور زائران حسینی است. نخیر، راه‌های دیگه‌ای هم که به کربلا ختم میشه از سایر مناطق اونها این ویژگی رو دارن. اون اینجا تراکم خاصی داره و جلوه ویژه‌ای داره. محصول این تدابیر این شده که درست در زمانی که ما به یک مانور معنوی، سیاسی، اجتماعی در شکوه مندترین شکل ممکن در برابر چشم جهانیان نیازمند هستیم، این اتفاق بر اساس تعبیه الهی و تدابیر اولیاء خدا در حال رخ دادن به این شکل درست شده. و طی این سالهای اخیر همطور که مشاهده می‌فرمایید در حال توسعه است. اون قرار روز اربعین با قرار زیارت با پای پیاده و زیارت خود حرم که کنار هم قرار میگیره پدیده ای میسازه به نام این پیاده روی عظیمی که الان در حال انجام است. همطور که عرض کردم در شرایط کنونی ما به چنین اتفاق بزرگی، یعنی اسلام ناب، به چنین اتفاق بزرگی برای ارائه های خودش نیازمند بوده. و شما میدونید سال هاست که بعد سقوط طاغوت عراق، صدام پلید ملعون که خدا عذابش رو زیاد کنه، که باب این زیارت دوباره باز شد و البته ریشه داشت در گذشته ها در بین مردمان عراق، ولی این بار با یک آتش بیشتری هم از سوی مردم خود عراق و هم از سوی مردمان سایر کشورها مواجه شد، مخصوصا جمهوری اسلامی ایران که میبینید چه خبره دیگه. و هر سال داره توسعه پیدا میکنه. سال گذشته بچه ها به من خبر دادن که در کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام اتحادیه بین المللی جوانان پیرو اهل بیت علیه السلام اونجا اعلام موجودیت کرد در بخش دانشجویی. چون من خودم دو سال با دانشجویان کشور میرفتم، به جمع 1000 نفری از دانشجوها سال 91 و 92 توفیق داشتیم حضور پیدا کردیم. اخیراً یکی از دوستان بسیار زرنگ و فعال انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، از دوستان خودمون که از دانش آموزای خیلی زرنگ و فعال هست، به من خبر داد که ما در شبکه اجتماعی از پارس سال گذشته فعالیت کردیم و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان پیرو اهل بیت رو در کنار حرم مطهر داریم پای ریزی میکنیم، که منم به شوخی بهش گفتم با اجازه یکی داریم این کار رو انجام میدیم و او گفت من میدونستم شما خوشحال میشید. بالاخره الانم رفتن و یک کاروانی رو با خودشون بردن. میدونید این یعنی چی؟ من یادم هست در همین مسیر از باب القبله داشتیم از حرم مطهر برمیگشتیم، به نظرم هم شب اربعین بود، مثل یک چنین شبی داشتیم برمیگشتیم، یک روحانی بزرگواری از همون گروه دانشجویی همراه من بودن، داشتیم با هم صحبت میکردیم، همجور قدم میزدیم میامدیم. من یک خاطره‌ای برای ایشون از ایتالیا از روم نقل کردم و اینکه در اونجا اخیراً مسجدی افتتاح کردیم و در اون مسجد هم یک روحانی که اصالتاً مربوط به خود اون شهر هست، یعنی بچه ایتالیا است و بچه رومه، ایشون رو همونجا منصوب کردیم به عنوان امام جماعت و آمدیم. من برایشون داشتم نقل میکردم، بعد راجبه اون روحانیه داشتم راجبه ویژگی‌هاش میگفتم، سطح تحصیلاتش، چهرش، خلاصه موهای بور، چشای آبی، بعد امامه سفید، داشتم اینا رو برایشون توضیح میدادم. بعد این دوست من بریش به من گفت که آقا اینی که میگی دیدن داره، زنی که تعجب کرده بود گفت این آقایی رو که میگید دیدن داره. گفتم خب ببین اون آقای دیپالماست اسمش، آقای عاشق عباس دیپالما اسمش هم گذاشته عباس بعد از اسلام و تشیع بود. آقای دیپالما اومد تو بغل من، یعنی از اون مقابل داشتن میامدن اینا میرفتن به سمت هم، گفتم اینم خودش. یعنی شما الان ببینید تو گزارش ها هم هست از اقصانوات جهان دوستداران امام حسین علیه السلام و دوستداران اهل بیت دارن میان، از اروپا میان، از آفریقا میان، از آمریکا میان، از آسیا، از بخش های مختلف جهان دارن میان. یعنی پیروان اهل بیت که در کشورهای خودشون نوعاً در اقلیتن و در شرایط خاصی هستن، تحت فشارن، مثلا در کشور اروپایی تحت فشارهای خاصی هم زندگی ساده‌ای ندارن، در آمریکا هم اینطورن، حتی در بعضی از کشورهای اسلامی شما خبر دارید تحت شرایط امنیتی و تدابیر امنیتی خاصی هم. مثلا اون سال از بحرین که تحت شرایط امنیتی خاصه چند کاروان آمده بودن و بهشون اجازه داده بودن تنها کاروانی رو که اون سال، که یعنی دو سال پیش که خاطرتون شاید باشه، که در بحرین خیلی به شیعه سخت گرفته بودن، تحت شرایط خاص بودن، خیلی ها رو شهید کرده بودن، به حسینی ها حمله میکردن، به مساجد شیعه حمله میشد، اون سال بچه های بحرین در قالب یکی دوتا کاروان آمده بودن. جالبه که بدونید در بین الحرمین که اگر مشرف شدید براتون خاطر انگیز این کلمه، اگر هم نه انشاءالله به زودی مشرف بشید، در بین الحرمین یک نمایشگاه بسیار بزرگ از جنایات آل خلیفه گذاشته بودن، یک نمایشگاه خیلی بزرگ تو بین الحرمین، و بچه های بحرین تک گروهی بودن که اجازه داشتن با پرچم مستقل خودشون وارد حرم مطهر بشن به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارن، و یک کاروان بزرگ با یک حس عجیبی فوق‌العاده مورد محبت و احترام خلاصه زائرین قرار می‌گرفتن. این یعنی میعاد جهانی شیعه در کعبه دلها، یعنی کربلا، اتفاقی داره رخ میده. اینا همه به هم میپیوندن، هم دیگه رو اونجا میشناسن، ارتباطاتشون شکل میگیره. نمونه شو خدمتون گفتم، نمونه دانشجوییش که خود من در جریان بودم و شکل گرفته، امسال هم یک جلسه بسیار بزرگی دارن در کنار حرم مطهر. خیلی هم اصرار داشتن بنده همراه بشم، مشکلی پیش آمد که محروم شدیم ما، اگرچه از اتحادیه یک کاروانی به حمدالله رفته و امروز هم در آستانه ورود به کربلای معلا به من زنگ زدن که ما دیگه داریم وارد کربلا میشیم. این اربعینه. اربعین رو وقتی سابقش رو نگاه میکنید و ریشش رو پیدا میکنید، اربعین با دو نام شناخته میشه، با دو اسم شما اربعین رو میشناسید. یکی به نام حضرت زینب و امام سجاد و کاروان حسینی میشناسید که به شما میگن در روز اربعین این کاروان در بازگشت از شام و در مسیر بازگشت به سوی مدینه اومدن به کربلای معلا و در روز اربعین وارد شدن در اون حریم اقدس و نورانی. اینو شما شنیدید، مکرر در روایات هست. البته یک نکته های تاریخی در این زمینه هست، بعضی از مورخین اینجا نکته هایی دارن که فاصله شام تا کربلا چند منزل، چجوری ممکنه اومده باشن. کسان دیگری هم پاسخ دادن، بررسی کردن. مجموعاً انسان به این اطمینان میرسه که در همون اربعین اول این زیارت توسط اهل بیت علیهم السلام و حضرت زینب و امام سجاد سلام الله علیهما و اهل بیت و بچه ها انجام شد. این یک، که شما در روز اربعین و شب اربعین در زیارت ها، در روزه ها این رو میشنوید. بازگشت، حضور، تجدید میثاق، بفرمایید تجدید حزن، گریه، عواطف، ابراز احساسات، ابراز عشق. از فضیلت اون زیارت بزرگ، اولین گروهی که بهره‌مند میشن همین کاروان حسینی است با اون ویژگی های خاص خودشون. از طرف دیگه به نام جابر شناخته میشه، جابر ابن عبدالله انصاری، جابر از اصحاب پیغمبره، بسیار مورد علاقه اهل بیت، رفت آمد داره، اونس داره، همراه با یکی از دوستانش که اون هم شخصیتی است برای خودش، عطیه، حتی تو اصطلاحات میگن با غلام خودش دقیق نیست، عطیه هم خودش یکی از شخصیت هاست، جوانتره، همراهیشون از شب میگن غلام، منظورشون جوانه. همراه با او اومده و وارد شده بر این حریم اقدس. در واقع پیام داره برای ما این اولین زیارت هاست که داره اتفاق میفته در روز اربعین. اولین هاست در اون اتفاق بزرگ که ظاهرن مقارن هم اتفاق میفته و دیداری هم بین جابر و امام سجاد و اهل بیت انجام گرفته در همون محل حرم مطهر و قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام. پیام روشنی هم زیارت جابر داره، یعنی زیارت اربعین حضرت زینب و اهل بیت از یک منظر و زیارت جابر از منظر دیگه. زیارت جابر که همراه او حدیثی است از پیامبر اکرم، رو نقل میکنه از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درباره زیارت امام حسین علیه السلام و درباره فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام، اون حدیث رو هم اونجا نقل میکنه. نکتهش اینه که همه کسانی که از ماجرای، اجازه بدید من در دو قسمت بگم، زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و اهل بیت، پیامش پیام استمرار، استمرار قیام، تجدید پیمان و ترویج و ادامه راهه که مسیر به ادامه داره، تازه شروع میشه. فصل دوم قیام تازه داره آغاز میشه. این پیام کلیشه. پیام ویژه‌ای هم داره. پیام ویژه‌اش اینه که استمرار قیام که در ترویج پیام هست، که پیام حسینی منتشر بشه و ارائه بشه و گزارش بشه، تا ماندگار بشه، تا اثرگذار بشه، تا الهام بخش بشه، تا نجات بخش بشه، تا منشأ انقلاب‌های بزرگ باشه، تا به انقلاب اسلامی ایران برسه و تا به بیداری اسلامی در جهان برسه و انشاءالله تا ظهور امتداد پیدا بکنه، این اتفاق بزرگ به نام بانوان ثبت میشه. یک نکته مهمه، غیر از حضرت سجاد علیه السلام، بقیه کسایی که توی این کاروان هستن خانوم ها هستن. حضرت زینب سلام الله علیه هاست، ام کلثوم خواهر مکرمشون، فاطمه بنت حسین دختر امام حسین علیه السلام، دختر جوان، رشید، عارف، دانشمند، عاشق حق، فوق العاده مورد علاقه امام حسین علیه السلام. چند نفر دیگه از اهل بیت هستن، چند نفر از خانوم هم هستن که از اصحاب هستن که در حادثه به شهادت رسیدن، همسرشون همراه این کاروانه، خانومان هستن، جمع خانومان هست. بعد بچه ها هستن، بچه ها خب باز در بینشون دختر بچه ها هستن، یه چند نفرم که آقا پسرهای کوچولو هستن، از جمله مثلا امام باقر علیه السلام در جمع همین بچه هاست. ادامه قیام به نوعی رنگ زمانه داره، این حرف میزنه، یعنی در ساخت آینده بشریت حسین علیه السلام اون نقش بزرگ رو، البته با شراکت حضرت زینب و اهل بیت و یاران و اصحابش، اجرا کرد، این کار بزرگ رو انجام داد. اما اون کسی که این قیام رو به هدف میرسونه، مطرح میکنه، ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، زینب سلام الله علیها است. که اون شاعر خیلی خوب گفته، گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود سلام الله علیها. این مطلبی است در خودش، نمیشه از کناره موضوع به آسانی گذشت. این نقش خانوم ها، الان میدونید دنیای معاصر در جستجوی نقش برای خانوم هاست، در این زمینه مطالعه میکنن، بررسی میکنن، خب اینا نقششون چیه، نقش ممتازی آیا دارن، مخصوصا این که در غرب نقش خانوم ها، نقش اجتماعیشون متاسفانه شده نقش زینتی، حداقلی، حاشیه‌ای، بیشتر ابزاری، ابزار لذت جویان، ابزار تبلیغات، ابزار ثروت طلبها. این شده وضعیتی که حالا جاریه دیگه، شما کم و بیش شنیدید، با خبرید، ما هم شنیدیم هم دیدیم، اینجوریه این وضعیت. مخصوصا در دنیای غرب زن دچار بحران هویت، بحران هویت جنسیه، یعنی جنسیت زن هویتش دچار بحران. خب توی یک چنین زمانه‌ای که اونا در جستجوی نقشن و مبتلا میشن برای ایفای نقش خودشون به قیام‌های انحرافی تحت عنوان فمینیسم، مرد ستیزانه، باید بریم بجنگیم حق خودمون رو بگیریم، و بعد اون فرقه هایی که زیل این عنوان درست میشه که حالا داستان خاص خودش رو داره، ولی وقتی سراغ فرهنگ اسلامی میایید میبینید برای بانوان نقش بنیادین در ساختن فرهنگ و تمدن بشریت قائله، هم در عرصه تربیت که کار ویژه بانوانه در سمت مادری، و چه در عرصه حضور اجتماعی، که در عرصه حضور اجتماعی باز حضور مستقیم و جدی در ساخت تمدن اسلامی دارن. نمونه ویژهش در بین شخصیت‌های نامی ما حضرت خدیجه سلام الله علیه است، کنار پیغمبر در مقام تأسیس. اون کسی که اونجا حضور داره شخصیت کم نظیری مانند خدیجه کبرا صلوات الله و سلام علیه، بانوی بزرگ، خردمند، عاشق، مدیر. از خدیجه میدونید کفایت مدیریتی خاصی هم داشتن. باز در کنار پیغمبر و در کنار امیر علیه السلام در همون مقطع تأسیس نام شخصیتی برده میشه که همه تاریخ متحیر مقام او، شأن او، نور او، عظمت او، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیه. وقتی که ابر فتنه میاد جلوی درخشش اسلام ناب رو میگیره، فتنه اموی، این منافقین میان خودشون رو جای اسلام جا میزنن بعد از رحلت پیغمبر و اون اتفاقاتی که شما با خبر هستید، باید قیامی بشه برای بازآفرینی اسلام، حیات مجدد. این ابر فتنه ها رو باید کنار بزنن، چهره اسلام ناب دوباره طلوع کنه. ولی اونی که معرفی میشه اسلامیست که با ابو سفیان و با معاویه و با یزید داره معرفی میشه. و اینجا باز امام حسین علیه السلام میاد به میدان و اون کار بزرگ شکل میگیره در کنار او، شریک او، وزیر او، بانوی نامی و گرامی، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها است، و البته نه فقط زینب، زینب طلایه داره، پرچم داره، اتفاقا جمعی از خانوم ها کنار هم هستن در شکل دادن به این مرحله جدید که حیات اسلام در خطر افتاده. باز اینجا نامی بانوان بزرگی ثبت میشه. این یعنی حضور زن در حساس ترین نقش های اجتماعی، تأسیس تمدن، نجاتش، حفاظتش، صیانتش. بازم این نقش تعریفی، نقش حاشیه‌ای نیست، نقش متنیه، کاملا در متن حادثه است. لذا زن مسلمان با داشتن چنین هویتی، داشتن چنین پیشینه، هیچگاه دچار بحران هویت نمیشه تا بعد بخواد رفتار مرد ستیزانه بگیره تا مثلا هویت جنسیتی خودش رو اثبات بکنه، یا بخواد رفتارهای مردانه از خودش نشون بده تا بخواد بگه من کسی هستم، چیزی اتفاقی که در این روش‌های فمینیستی میفته. پس این یک طرفه، اون چی که در اربعین اتفاق میفته طلوع ممتاز و درخشان این نقش عظیم بانوان در فرهنگ اسلام و در فرهنگ اهل بیتریم مسلم که باید بهش افتخار کرد. مد درخشان اساسی حضور کامل. خب همین الهام بخشی هم بود که منشأ شد برای شکل گیری دوباره هویت الهی زن مسلمان معاصر ما با تکیه بر همون الگوها، و این شد منشأ شکل گیری بزرگترین پدیده قرن ما، یعنی انقلاب اسلامی ایران، که دقیقا میبینید در این انقلاب که برگرفته از الگوی ناب اسلامی و عاشورایی است، باز نقش خانوم ها نقش محوری اساسی بنیادی متنی است، به هیچ وجه نقش حاشیه‌ای در کنار نیست، کاملا در متن. بلکه به نظر میرسه امام رضوان الله تعالی علیه اینو تصریح کردن، فهمیدن نقش خانوم ها بیشتر بوده از نقش آقایون. اینجا یه قضاوتی هم اون انسان بزرگ راحل مؤسس هم داشتن، ایشون بیشتر نقش رو میدن به جامعه بانوان در شکل گیری انقلاب اسلامی و در تداومش. خب ما صحبتمون رو جمع کنیم. طرف دیگه جابر، این جابر ابن عبدالله که روز اربعین میاد به زیارت امام حسین علیه السلام، جز همون اولین هاست. بعضی میگن البته این جابر و عطیه قبل از اهل بیت رسیدن به کربلا. این هم پیام داره، حضور جابر پیام بزرگی داره، مخصوصا اون نقلی که از پیغمبر اکرم، چون این جز اصحاب پیغمبر بوده، خودش مستقیم از پیامبر شنیده حالا نقل میکنه. این مهم، جابر هم اینجا نقش ویژه‌ای داره. نقش ویژه جابر اینه که به همه عالم تا امتداد تاریخی خودش اعلام بکنه برای بودن با حسین علیه السلام تنها لازم نیست که تو در عاشورای 61 حضور داشته باشی و در صحنه باشی، تو میدان باشی، هر جا باشی، هر وقت باشی، هر زمان باشی، تو هر قطعه ای از تاریخ که باشی میتونی حسینی باشی. این هم پیام دومه که پیام اربعینه. دقت فرمودید، پیام اول دریافت شد با محوریت حضرت زینب که بحثش خیلی شیرینه و طولانیه، خودتون پیگیری میفرمایید. پیام دوم اینه، جابر اومده کنار این قبر مطهر نشسته، شروع کنه زیارت کردن، حالا با اون حالات خاص که نقل کردن، دست روی قبر مطهر میذاره، امام حسین رو صدا میکنه، از هوش میره، چون دوست صمیمی بود با سید الشهدا علیه السلام، خیلی دوست میداشته سید الشهدا رو سلام الله علیه، تو بزرگتره جابر. میگن مقداری هم نور چشمش کم شده بود، حالت نابینایی و کم بینایی هم داشته. حالا غرض هم اینجاست، خطاب میکنه به عطیه و اون حدیث رو میخونه، میگه عطیه ما این زیارتی که ما امروز داشتیم گویا با حسین علیه السلام در صحنه بودیم، با یاران امام حسین بودیم و در برنامه اونها و در قیام اونها و در شهادت اونها با اونها شریکیم. وقتی این جمله رو گفت جابر، عطیه تعجب کرد، گفت چطور باقی ما نشمشیر زدیم، نه در این جنگ حضور داشتیم، ما چطور سهیم هستیم با کسانی که شمشیر زدن، شمشیر خوردن، به شهادت رسیدن. و اون جمله رو جابر از پیغمبر اکرم نقل کرد که گفت وقتی تو قلبت با حسین علیه السلام باشه، با گروهی باشه، نیتت و فکرت و آرمانت با اونها مشترک باشه، با اونها حساب میشی. و ما که قلبمون با حسینه ولو در روز واقع نبودیم، اما حسینی حساب میشیم و در عمل اونها و در فیض و فوز اونها شریک هستیم. این هم پیام دومی است که اربعین داره، یعنی هر زمان باشی، هر کجا باشی، میتونی حسینی باشی. امیدوارم انشاءالله شما ها در این روزگاری که روزگار حساسی است، زمان متفاوتی است، زمان طلوع نور امام حسین علیه السلام هست، زمان درخشش انوار حسینی است، به این تحولات بزرگی که در زمان ما رخ داده و پیش رو هست، انشالله این نقش ممتاز خودتون رو شناسایی کنید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، آیه امثال اتحادی هست، لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم. اگر شما به فرهنگ معیار، فرهنگ مرجع برگردید، فرهنگ مرجع شما کجاست؟ کربلاست، عاشوراست، زینبه، امام حسین سلام الله علیه مجمعین. اگر به اون فرهنگ برگردید، اربعین یعنی رجوع به اصل، همه برگردن به اون ریشه، به اون اصل، به اون فرهنگ. علیکم انفسکم یه چنین پیامی داره، برگردیم به اون اصل، ریشه خودمون رو بشناسیم و با افتخار معرفی کنیم و دیگران رو هم دستشون رو میشه گرفت. این فرهنگ حیات بخشه، مصباح الهدا و سفینه نجات. خدای متعال اینجوری اراده کرده که بشریت رو به نام امام حسین علیه السلام نجات بده، به هدف برسونه. انشاءالله شما حسینی باشید، زینبی باشید و انجمنهای اسلامی شما سرشار از نور زینب سلام الله علیها باشه، سرشار از نور امام حسین باشه. خدا من همه شما رو و همه ما رو در زمره یاران اون حضرت و اصحابش و انصارش به پذیره، به ما روح حسینی، اندیشه حسینی، هویت حسینی کرامت کنه، با همون شجاعت، با همون حماسه، با همون روح جهاد، با همون غیرت، با همون همت، با همون استقامت، با همون صبر انشاءالله در میدان باشیم تا ظهور، تا روز ظهور انشاءالله. برای همتون آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم انشاءالله این روزها در انجمنهای اسلامیتون این موضوعی رو که اخیراً رهبر عزیز و عالی قدرمون با تأکید بیشتری مطرح کردن، یعنی مسئله نفوذ نظام سلطه مخصوصا در محور تربیت و فرهنگ و سبک زندگی، این رو به ویژه در دستور کار بگذارید و عملیات زینبی داشته باشید در ارتباط با این محور نفوذ. سنگرهای شما، سنگرهای انجمن اسلامی باید با همت در برابر این نفوذ هم قرار بگیرن، بیستن، مقاومت کنن و هم کلاسی های خودشون رو بچه های انجمن اسلامی باید صیانت کنن. برای همتون دعا میکنم و از همه شما هم توقع دارم ما رو دعا کنید و هممون به اتفاق هم دعا میکنیم برای سلامتی و سربلندی اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر عزیز و عالی قدرمون و برای سلامت و عافیت همه زائران حرم حسینی. انشاءالله این همایش بزرگ به سلامتی و با عافیت انجام بشه انشاءالله. همتون رو به خدای متعال و مهربان می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.